أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از جاهایی که بزرگی و کوچکی روح کاملا خودش رو نشون میده اون وقتی که انسان دغدغه‌ای داره، خواسته‌ای داره، حاجتی داره. این خیلی در شناخت اینکه آدم چه جایگاهی داره پیش خدا اثر داره. روایت عجیبی از پیغمبر اکرم نقل شده، حضرت فرمودن که هر کس میخواد ببینه پیش خدا چه جایگاهی داره، ببینه خدا پیشش چقدر جایگاه داره. اگه تو زندگیش حرف اولو خدا میزنه، اینم پیش خدا حرف اولو میزنه. اگه حرف دومو خدا میزنه، حرف سوم، پنجم، دهم، صدم، آخر، جایگاهش هم پیش خدا همونقدره. این روایت خیلی محک خوبیه آدم بفهمه تو این عالم چی کاره است، بعد از این عالم چی کاره است، کجاست، کلاسش چقدره، تو خواسته هاش هر کسی میتونه بفهمه جایگاهش چقدره. اگه واقعا با همه وجود فقط خدا رو میخواد، خیلی مشخصه چی جایگاهی داره. البته وقتی از عموم آدما مخصوصا مؤمنا سوال میشه که خب شما حاجتت چیه، معمولا میگن که ما خدا رو میخوایم، امام زمان رو میخوایم، فرج آقا رو میخوایم. مقام شعار و ادعا و اینها سلام علیکم، در مقام شعار و ادعا و اینها خب راحته حرف زدن، کار به عمل که بکشه خود وضع عوض میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای الهی قمشه‌ای رو، شخصیت شناخته شده ایست، آیت الله الهی قمشه‌ای. ایشون یه وقت میان حرم امام رضا، خطاب میکنن میگن آقا جان از شما رضا میخوام، در برابر هر چی که پیش میاد راضی باشم، این مقام به من بدید. ظاهرا دعاش هم مستجاب میشه دیگه. دیشب گفتیم فرمول این که آدم هر چی از خدا میخواد مستجاب بشه چیه، ایشون هم ظاهرا همینجوری خواسته بوده. از حرم میاد بیرون، به محض اینکه میاد بیرون، به مجرد اینکه پاشو میذاره بیرون، یه ماشینی با سرعت تمام میزنه به ایشون، پرت میشه کنار و دست و پا اونها میشکنه. خیلی ناراحت میشه و اینها، میاد بیمارستان رو میخوابه. شب ظاهرا حضرت رو میبینه، حضرت میفهمن خب شما رضا خواستید دیگه، بفهم بسم الله و راضی باشید. واقعا انقدر جدی نمیخواستم، مثلا شاید اینجوری گفتن، انقدر جدیه دیگه، شما وقتی میخوای همینه. گاهی آدم میگه خدا، بعد میاد تو عمل جدی میشه، میگه حالا اینجور هم نگفتیم خدا، یه خود خدا یه خودم غیر خدا، معلوم شد پس خیلی هم خدا نبود. آدم تو امتحانات خوب میتونه بفهمه چی رو میخواد، دنبال چی میگرده. تو ادعا که خوب همه میریم زیر قبه امام حسین دعا میکنیم و فلج امام زمان رو میخواییم و... ولی کمه کسی که فقط فرج امام زمان رو بخواد. یکی از اساتید میفهمون رفتم حرم، حرم امام حسین علیه السلام، حاجتم فقط فرج امام زمان، فقط و فقط راستم میگفتن. ایشون بر بنده نعمل کرد، میفهمون که رفتم یه لحظه حالا پرده ها کنار رفت و اتفاقی افتاد، دیدم به تعداد آدم هایی که تو حرم هستن اینا همه شدن من، انگار به همزه همه این آدم ها دارم زیارت میکنم و خدا به تعداد اینها داره به من، چون حاجت هم حاجتی بود که به درد همه میخور، انقدر وسعت پیدا کرده و وسعت وجودی پیدا کرده. این میشه عظمت، همون عظمتی که این شبا ازش گفتیم. آدم هایی که حاجت های بزرگ دارن اون وقت مثل یه امت هم پیش خدا. برمونده حضرت ابراهیم علیه السلام قرآن میفرماید ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. ابراهیم خودش اصلا یه امت بود، خودش چند میلیون آدم بود، یه نفر کار چند میلیون داره انجام میده، چون حاجتی که داره وقتی او از خدا میخواد حاجتش به همه خیرش میرسه. دغدغه‌ای که او داره واسه همه است، نه فقط برای خودش، نه در حد خودش. بعضی وقتا آدم دغدغش در حد خودش هم نیست، در حد لباسشه. خیلی عجیبه، یعنی برای خودم هم دل نمی‌سوزونم، برای لباسم دارم دل می‌سوزونم، کمتر از خودم. واسه آدم اگه به فکر خودش هم باشه این بازی قیمتی داره. اصلا بیرون از خودم دارم دنبال میگردم، ماشینم و خونم و زنم و بچم و بیرون از خودم. واسه آدم اگه دلش برای خودش بسوزه یه قیمتی داره، بالاتر از اون برای دیگران باید به اونجا برسه که برای کل عالم دل بسوزونه. به قول یکی از عرفا میفهمون این جایگاه مال امام زمانه، کسی به این جایگاه نمیرسه، کسی که با همه وجود دنیا و آخرت همه مردم عالم رو بخواد. میفهمون این مقامی که امام زمان دارن شب قدر هم اینو میخوان از خدا برای همه. یه روزی بود که شب شب قدر بود، ایشون اینو میفرمود، میفهمونن امشب کلاس هر کسی مشخص میشه با حاجتاش، بعضی فقط خودشون، خانوادشون، محلشون، شهرشون. یه نفرت برای کل زمین دنیا و آخرت رو با هم میخواد، اونم امام زمان. بهشون فهمونن یه تعدادی از عرفا خیلی محدود اواخر عمرشون به این جایگاه رسیدن، اواخر عمرش اونجور شدن دنیا و آخرت همه مردم عالم رو بخوان با همه وجود. خیلی جایگاه بلندیه. موقع حاجت ها آدم میتونه خودش رو بفهمه، کلاس خودش رو بفهمه. پیغمبر اکرم یه خادمی داشتن به اسم ربیعه ابن کعب، اینو مرحوم راوندی در کتاب دعواتش نقل کرده، مرحوم مجلسی هم جلد 66 بهار الانوار صفحه 408 نقل کرده، روایت خیلی زیباست. ربیعه ابن کعب خادم پیغمبر اکرم بود، رسول گرامی اسلام که امشب شب رحلتشونه، حضرت محمد مصطفی
الله محمد و آل محمد.
یه روز پیغمبر اکرم به ربیعه فرمودن ربیعه خدمتنی سبع سنین، شما 7 سال خادم ما بودی، افلا تسألونی حاجتن، از ما چیزی نمیخوای، حاجتی نمیخوای، خوش به حالش 7 سال خادم بوده چیزی نخواسته. پیغمبر میگن که آقا بعد 7 سال چیزی نمیخواد. بشه آدم چند سال خادم امام رضا باشه، بعد چند سال خدا آقا رو ببینه، حضرت بفهمن خب چند سالی که خادم بودی حال چیزی نمیخواد، خیلی خوش به حال آدم میشه. فقلت یا رسول الله امهلنی حتی افکر، آدم عاقلی بوده، بگش خب آقا جان یه خود مهلت بدیم بشم برم بشینم فکر کنم ببینم چی بخوام. فرصت گرفت رفت نشست فکر کرد. فلما اصبحت و دخلت علی قال لی یا ربی احات حاجتک، صبح شد اومدم خدمت پیغمبر، از فهمیدم ربی حاجتتو بگو، فکراتو کردی چی میخوای؟ خب حالا اگه پیغمبر به ما بگن چی میخوای؟ یه خود الان بشینیم ما فکر کنیم مثل آقای ربیعه چند سال خدمت کردیم، امام رضا بگن آقا چند سال شما زیارت ما اومدی، بعد این چند سال چی میخوای؟ یه حاجت مستجاب پیش من داری، یه خود الان فکر کنیم واقعا دقیق فکر کنیم. یه دونه بچه میخوام، نمیدونم یه بچه خوب میخوام، یه عروس خوب میخوام، یه دختر خوب میخوام، یه زن خوب میخوام، یه خونه بزرگی، یه ویلایی، یه ماشین خوبی، یه خود آدم بالاتر باشه، ایمانی، عاقبت به خیری. حالا ببینیم ربیعه چی خواست. فقلت تسأل الله ان يدخلني معك الجنه. ربیعه برگشت گفت یا رسول الله حاجت من اینه شما از خدا بخواه من با خودت وارد بهش بشم، دست تو دست خودت. فقال لي من علمك هذا؟ پیغمبر فرمود اینو کی بهت یاد داده همچین حاجتی؟ این به کلاس شما نمیخوره، خیلی کلاست بالاست، اینو کی بهت یاد داده؟ فقلت یا رسول الله ما علمنی احد لکنی فکرت فی نفسی. آقا جان کسی به من یاد نده، خودم نشستم فکر کردم. چه آدم عاقلی بوده. و قلت ان سألته مالا کان الى نفاده و ان سألته عمرا طویلا و اولادا کان عاقبتهم الموت. میگه آقا نشستم فکر کردم، اگه از شما پول بخوام بالاخره تموم میشه، اگه عمر طولانی بخوام، بچه زیاد بخوام، اینا هم بالاخره میمیرن، خب تهش چی؟ قال ربیعه فنکس صلی الله علیه و آله و سلم رأسه ساعتا. میگه حضرت چند لحظه سرشون رو پایین انداختن، مشغول فکر شدن. ثم قال افعل ذلک. حضرت اونم قبول، فقط یه شرط داره، میخوای دست تو دست خودم وارد بهش بشی، اینقدر حاجت بزرگی داری، شرطش یه چیزه، اعنی به کثرت سجود، زیاد سجده کن، زیاد سجده کن، منو کمک کن با سجده های زیاد که بتونم تو اون کلاس بالا تو رو پرواز بدم. خیلی تعبیر حضرت دقیقه، منو کمکم کن با کثرت سجود. شما خیلی حاجت گندهی برداشتی، بار سنگینی، این بلند کردنش زور میخواد، باید قوی بشی. زیاد سجده کن، منو کمکم کن بتونم تو این سطح بلندی که شما حاجت داری بتونم دستتو بگیرم. سجده میدونی دیگه، مقام قربه. اون آیه سجده دار که اگه بخونم همه با سجده بریم، آیه آخر سوره مبارکه علق میفرماید که سجده کن به من نزدیک شو. حالا آیهشو نمیخونم که سجده واجب نشه به من. سجده کن نزدیک شو. سجده وسیله قرب به خداست. تو اون لحظه که آدم بریده از همه جا، آخه شیطون برگشت گفت خدایا این آدمو دیگه ما پس میتونیم بریم منحرفش کنیم و اینها، من برای بچه های این آدم برنامه دارم، از چهار جهت میام روش کار میکنم. من بین ایدیهم و شمائلهم و من خلفهم، اینجا که آیه سوره مبارکه اعراف، سمت راست، چپ، جلو، عقب، این چهار جهت رو میام کار میکنم. تو روایت داره فرشته ها وقتی این رو شنیدن دادشون بلند شد، گفتن یا بنی آدم ها، چقدر این بنی آدم بدبختن، چهار جهت میخواد حمله بهشون بشه، حمله شیمیایی و موشکی، بدتر از حمله موشکی. شما فرض کنید صدام میخواد به ایران حمله کنه از چهار جهت، یا به شهر مشهد حمله کنه از چهار جهت، شمال و جنوب و شرق و غرب رو میخوان بزنن، چی میمونه دیگه؟ گفتن خدایا این برای بچه های آدم دیگه چیزی نمیمونه از چهار جهت بخواد حمله کنه این شیطون. خدای متعال فرمود بالا و پایین و خالی گذاشتن، بالا و پایین خالیه، اگه دستی بلند کنن به آسمون یا سری بذارن به زمین، شیطون دیگه از این چهار جهت نمیتونه حمله کنه. این دوتا راه داره، یا دستی به آسمون یا سری به سجده. خب میخواد با پیغمبر بره تو بهش، باید قبلش توسط شیطون بمبارون نشده باشه، باید حفظ شده باشه دین و ایمونش، واسه همین سجده زیاد میخواد، باید نزدیک شده باشه به خدا، باید تو پرواز باشه. از افهم نه زیاد سجده کن. بعد ربیعه میگه یه چند تا نکته هم پیغمبر فرمودن، اینا یادگاری از شب رحلت پیغمبر اکرم باشه. از این مجلس خیلی زیباست این فرمایش رسول الله. حضرت فرمودن ما من عبد یقول کل یوم سبع مرات اسأل الله الجنه و اعوذ به من النار. هر کی هر روز هفت بار این ذکر رو بگه، ذکرش هم خیلی ساده است، فارسی هم میشه گفت. ذکرش چیه؟ اسأل الله الجنه و اعوذ به من النار. از خدا بهش میخوام، از جهنم هم پناه میبرم بهش. روزی هفت بار بگه، فارسی هم میشه گفت. از خدا بهش میخوام، از جهنم بهش پناه میبرم. این چی میشه؟ قالت النار یا رب اعذه مني. جهنم برمیگرد میگه، اگه کسی روزی هفت بار اینو میگه، جهنم برمیگرد میگه خدایا اینو یه وقت به من ندیا، اینو از دست من نگرش دار. جهنم میاد به خدا میگه. ذکر ساده، این کسی دغدغش بشه، نه اینکه فقط لغلغه زبون بشه. یه لغلغه داریم، یه دغدغه داریم. این ذکرایی که گفتن هیچ کنون با لغلغه اثر نمیکنه، با دغدغه اثر میکنه. لا اله الا الله یه دونه آدم بگه بهش واجب میشه، نه لا اله الا الله لغلغه، لا اله الا الله دغدغه. یه لا اله الا الله بگه دغدغه‌ش میشه که واقعا غیر خدا رو نپرسته، هر چی بت و سنگ و چوب و مستکبرین و طاغوت و هر چی تو عالم هست غیر خدا که مردم میپرستن، من نمیخوام اینو بپرستم، واقعا دغدغه‌مه. یه لا اله الا الله اینجوری بگه بهش واجب میشه. ولی لغلغه هزار تا بگه واجب نمیشه. مگه ابن ملجم لا اله الا الله کم میگه؟ مگه شمر و یزید و عمر سعد و اینا لا اله الا الله که هم میگفتن بچه به اونا واجد نشو، چون لغلغه بود، دغدغه نبود. یه دونه دغدغه اگه باشه کار رو میندازه. حضرت عمران 7 بار این ذکر رو بگه در روز، از خدا بهش میخوام، از جهنم پناه میبره، دغدغش هم بشه این نجات پیدا میکنه. بعد حضرت فرمودن هر کی 5 تا چیز داشته باشه، عمل برای آخرت نداشته باشه، تو آخرت دیگه هیچ عذری نداره. این 5 تا رو بگم آقا جان، عزیزان من، سروران من، اگه داشته باشیم و بعدن عمل آخرت کم باشه و اینا، دیگه عذری نداریم. ما 5 تا چیزی کسی داشته باشه اینها رو، دیگه تو قیامت عذری ازش شنیده نمیشه. بگن آقا عمل برای آخرت آوردی، بگن نه، دیگه عذری نداره. این 5 تا چیه؟ 1. زوجتون صالحتون تعینه علی امر دنیا و آخرته. یه زن خوب، همسر خوب، حالا یا همسر یا شوهر، یا زن یا شوهر، فرق نمیکنه. یه همسر خوب که این تو امر دنیا و آخرتش کمکش کنه، کمکش باشه. کسی اینو داشته باشه دیگه تو قیامت عذری نداره برای اینکه عمل کم آورده، ازش عذر رو قبول نمیکنه. یعنی شما که همسر به این خوبی داشتی کمکت میکرد، هر وقت روزه میخواستی بری کمک بود، زیارت میخواستی بری کمک بود، مسجد میخواستی بری کمک بود، واسه نرفتی؟ واسه زیارت کم رفتی؟ واسه چی مسجد کم رفتی؟ عذر دیگه نداره. این اولیش. دومی، و بنون ابرار، بچه های خوب، بچه های سربراه، با خدا و پیغمبر رفیقن. کسی بچه خوب سر به راه داره دیگه عذری نداره پیش خدا. خیلی عجیبه، نه حالا این کسی بچه بد داره و عذر داره. حضرت نمیخوام بگن که بگه آقا میاد روز قیامت میگه خدای بچه‌م بد بود واسه همین آدم خوبی نبودم. این که نمیشه که. حضرت میخوام بفهمن که یعنی اینو که داری دیگه نباید دغدغه چیز دیگه داشته باشی. وقتی زنت خوبه دیگه دغدغه زن نداری، وقتی بچه‌ت خوبه دیگه دغدغه بچه نداری، فقط دیگه دغدغه خدا باشه، دغدغه آخرت باشه. یعنی این روایت کلن نمود دغدغه است. میبینید آقا دغدغه. کسی بچه خوب داره. 3. و معیشتون فی بلده. کسی کارش تو شهر خودشه، دیگه دغدغه کار نداره. خیلی چیز خوبیه. سفارش هم به همینه که مرد صبح بره سر کار بعد طول آفتاب. میدونید آداب اسلامی خوب رعایت نمیشه تو متاسفانه بین ما. اصلا زندگی ها سبکش اسلامی نیست. خیلی مشکلات هست مثلا تو سبک زندگی اسلامی. ما ساعت 2 و 3 و خواب ساعت 2 و 3 نصف شب اینا نداریم. حالا همه بندم اخوکم مثل خودمونم مبتلاییم دیگه، سریالات تا ساعت 2 و 3 و برنامه 90 و 180 و تا ساعت 3 گاهی ادامه پیدا میکنه و میشینن نگاه میکنن فوتبال و چی و چی و. اونی که فرهنگ اسلامیه بین نماز مغرب و عشا یه استراحتی دارن، شام میخورن، 1.5 ساعت فاصله است، میان نماز عشا رو میخونن، یه استراحت مختصری میکنن. یعنی به ساعت الان میخوام زمان امروزی خودمونو بگم، ساعتی 4:05 مشهد اذانه، اذان مغرب نماز رو میخونن، برمیگردن تو ساعت 6:10 شامشون رو میخورن. تو فرهنگ اسلامی اونی که اهل بیت یاد دادن، 6:10 میان مسجد یه عبادتی میکنن، یه قرآنی میخونن، مثلا ساعت 7:30 میان منزل استراحت میکنن، 10 شب بیدار میشن، 10-11 شب بیدار میشن. یه حالا بستگی به سن و سال هم داره، اگه جوانتر خواب بیشتر، پیرتر خواب کمتر. اگه پیر 3-4 ساعت خواب کفایت میکنه، جوانتر 7-8 ساعت کفایت میکنه. دیگه ساعت 2-3 نهایتاً اگه جوونه بیدار میشه، نماز شب قرآن سحر که خیلی سفارش شده، نماز شب و قرآن سحر رو میخونه و نافله صبح، نماز صبح بین و طلوعی میشینه مشغول ذکر میشه، بین و طلوعی طلوع آفتاب که شد میزنه بیرون دنبال کار. 30 ساعت مونده به اذان ظهر یه خواب مختصر میکنه که جبران خواب شبو بکنه، ادامه کار نماز و نماز ظهر و عصر و اینها، اول غروب برمیگرده منزل. اول غروب، یعنی دیگه شب رو کامل با اهل و عیال. این فرهنگ اسلامی. الان چی؟ هیچ. اصلا نسبتی نیست. تقریبا. کار مردم سفارش رو که تو شهر خودش باشه. دیگه دغدغه کار نداشته باشه. اگه کسی کارش تو شهر خودشه دیگه دغدغه نداره. این دیگه واسه آخرتش نمیشه چیزی کم بذاره. شما که میری سر کار زودم برمیگردی منزل. دیگه چه؟ دیگه عذری نداره این آدم اگه در روز قرآن کم بخونه. این خیلی مسئله مهمیه. عبادتش کم باشه. یه وقت آدم شهر دوره. خب الان خیلی ها هستن. ما زیاد میبینیم اصلویه مثلا شوهر شاغل اونجا از هر 21 روز دو روز برمیگرده شهر خودش. یعنی خانواده ماهی تقریبا 3-4 روز مثلا این آقا رو ببینن. خب این آدم فهم میکنه با اون کسی که صبح میره زور برمیگرده خونه، یا اصلا بعضی کسی کارشون هم تو خونه است. این دیگه نباید کم بذاره از آخرتش. دغدغه کار و رفت و آمد که نداره. چهارمیش به حسن خلق یداری به ناس. یه رفتار خوبی به مردم داره، مردم داره. چهارمیشه، اولی چی بود؟ همسر خوب. دومی چی بود؟
فرزند
خوب. سومی شغل تو شهرش. چهارمی مردم داره، رفتار خوب با مردم داره. دیگه دغدغه نداره که بگه آقا مردم با ما خوب تا نمیکنن، ما با مردم دعوا داریم، جنگ داریم. این آدم دیگه نباید از آخرتش کم بذاره. پنجمیش و حب با اهل بیتی، محبت اهل بیت من. کسی اینو داره دیگه از آخرت نباید چیزی کم بذاره. سرمایه سنگینی داره. الان مجلس قبلی این روایتو خوندم، طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا خیلی فقیرم. حضرت فرمودن تو یه ثروتی داری که از همه مردم عالم ثروتمندتری. گفت آقا شوخی نمیکنم. حضرت فرمودن منم شوخی نمیکنم. گفت آقا من خیلی وضعم خرابه. حضرت فرمودن شما یه چیزی داری که با کل دنیا و آخرت عوضش نمیکنی، اونم ولایت ما اهل بیته. شما فقیری؟ کسی یه همچین سرمایه‌ای داری که با دنیا و آخرت عوضش نمیکنه کجا فقیره؟ واقعا راست میگی. یادم نه دغدغه چیز دیگه داشته باشه وقتی خب اهل بیت رو داره. دیگه دغدغش آخرت باشه. قصه بخورم که حالا مثلا فلان چیزی گیرم نیومد. کلاس آدمو به دغدغه شونه. چه عظمتی داره رسول الله. رسول اعظم. شوخی نیست. خدای متعال برگرده خطاب بکنه انک لعلا خلق عظیم. یا رسول الله شما خلقت عظیم، اخلاقت عظیم، عظمت داری. خدا داره پیغمبر میگه چه عظمتی داره. دغدغه هاش اصلا فرق میکنه با همه عالم. بود درگیر و بند و خورد و خوراک نیست. من صبح چشم از خواب باز میکنم فکر چیم؟ چجور تا شب فقط سر هم بیارم یه چیزی بخورم و سر کار برم و حلال و حرومی حالا هرچی شد خودم عرض میکنم. همین درگیر همینا، دغدغه همینا هست. شبم خواب همینا رو میبینم، خواب سبزی فروش و گوجه فروش رو دارم با اون بقال سر محل دعوا میکنم تو خواب و از اون یکی پولم رو میگیرم و از این یکی شاکیم و همین. 70 سال، 80 سال، 50 سال، 60 سال آدم زندگی کنه دنیا بره بچه یه روز عمر حسابش کنه. خیلی درد داره، خیلی درد داره. آخه راه برگشتن نداره. آدم بگه آقا ما رو برگردون کاری بکنی. همین. دیگه بزرگ شدن هم نداره. تو دنیا آدم دلش خوش این بچه بالاخره بزرگ میشه روز به روز. اونجا همین، همینی که هست. مگر سایه رحمت رسول اعظم کاری بکنم اون طرف، پیغمبر اعظم رو برکاری بکنم که فهمون تو قیامت همه انبیا چشمشون به شفاعت رسول الله. همه انبیا تو روایت داره نوح دست به دامن پیغمبر یا رسول الله منو شفاعت کن. موسی، عیسی. شوخی نیست پیغمبر، خیلی بلند جایگاه پیغمبر اکرم. من فقط به عنوان نمونه همینو بدم خدمت شما. امام مجتبی رو که میشناسیم. امام مجتبی مقامشون چیه همه میدونیم. امام مجتبی، امام حسین با هم سیدا شباب اهل جنه، جوانای بهش. دو تا سید دارن، امام حسن و امام حسین. این امام مجتبی که طبق نقلی فردا روز شهادتشونه و نقل معتبرتر هفتم صفره، این امام مجتبی بزرگوار وقتی جای امیرالمومنین بودن صحبت میخواستن بکنن لکنت زبان میگرفتن، میگفتن آقا چرا لکنت زبان میگیرین؟ فهمون از عظمت پدرم امیرالمومنین زبانم بند میاد، نمیتونم حرف بزنم. بچه بودم امام مجتبی مسجد میرفت، حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین میفرستادن مسجد برن پای منبر پیغمبر و وحی هم که نازل میشد تو مسجد اینا بیان برای حضرت زهرا زود نقل بکنن. ببینید دغدغه اینا چیه؟ فاطمه زهرا دغدغش نه وقت از وحی جا نیفته، الان وحی نازل شد سریع باید به من خبر برسونی. دغدغه من چیه؟ نرخ ارز و دلار و سکه رو هرچی بود سریع خبر بده. بینهما بون بعید، این کجا اون کجا؟ امام مجتبی می اومدن سریع تا وحی نازل می شد مخابره می کردن به حضرت زهرا. این تو جلد 43 بهارالانوار نقل شده روایتش. یه روز امام مجتبی اومدن سریع خبر بدن به حضرت زهرا که تو مسجد چه وحی نازل شده، شروع کردن حرف زدن به لکنت افتادن. حضرت زهرا فهمیدن عزیزم چرا به لکنت افتادی؟ عرضه داشت احساس میکنم یه شخص بزرگی ایستاده داره منو نگاه میکنه، عظمت او من رو گرفته نمیتونم حرف بزنم. امیرالمومنین پرده رو زدن کنار فهمیدن آره پسرم من پشت پرده ایستاده بودم، عظمت من بود. میگه روایت، یه روایت دیگه داره وقتی که عثمان رو کشتن، این به نظرم تو جلد 40 بهارالانواره، مردم اومدن روز عید قدیرم بود اتفاقا بعد 25 سال در خونه امیرالمومنین رو زدن آقا میخوایم با شما بیعت بکنیم دیگه، ماجراش خبر دارید همه. ریختن حضرت رو بردن مسجد و به زور با حضرت بیعت کنن. امیرالمومنین اشاره کردن پسرم، به امام مجتبی، پسرم شما بیا رو منبر بیست یه خطبه بخون برای مردم. ایشون حالا دیگه امام مجتبی نزدیک 30 سالشون اونجا، امام معصوم سید شباب اهل جنت، عرضه داشتن پدر جان تا وقتی شما تو این جمع هستید من نمیتونم سخنرانی کنم، اگر میشه لطف فرمایید از جلسه خارج بشید تا میتونم برای مردم صحبت کنم. عظمت امیرالمومنین انقدر که امام مجتبی پیشش اینجور. حالا این امیرالمومنین میفرماید انا عبد من عبید محمد الله
محمد،
من یکی از بردگان پیغمبرم. یه جای دیگه میفهمن اگه پیغمبر دریاست من قطره‌ام. حسابشو بکنید، امام مجتبی وقتی امیرالمومنین هستن لکنت میگیره، امیرالمومنین میفهمن همشه پیغمبر هیچم. کی این پیغمبر اعظم؟ خیلی جایگاه بلندیه، خیلی این جایگاه بلنده، اصلا به ذهن آدم نمیتونه بیاد که بفهم پیغمبر اکرم کیه. به قول مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که ما هرچی بررسی کردیم ندیدیم در طول دوران زندگی پیغمبر اکرم امیرالمومنین حتی یه سخنرانی داشته باشه، یه حدیث داشته باشه. تا وقتی پیغمبر بود اصلا ساکت محض، دو زانو فقط ابراز تواضع و ادب. پیغمبر که از دنیا رفتن دیگه صحبت و روایت های امیرالمومنین شروع شد. این پیغمبر اعظمه. کسی میخواد بفهمه چقدر عظیمه باید با پیغمبر خودش رو مچ کنه. عیار پیغمبره، تراز پیغمبره. خطبه 160 نهج البلاغه فرصت نیست دیگه اینو بخونم. امیرالمومنین در مورد پیغمبر اکرم صحبت میکنن، در مورد پستی دنیا تو چشم پیغمبر حرف میزنن. میفهمن دنیا تو چشم پیغمبر خیلی کوچیک بود، اصلا بی ارزش محض. بعد اونجا میفهمن که یه روز پیغمبر اومدن منزلشون، دیدن یکی از همسران پیغمبر پرده زیبای آویزون کرده، پرده خیلی قشنگی. حضرت فهمیدن غیبیه عنی، این پرده رو بعدش جمع کنی، میترسن منو یاد دنیا بندازه. پیغمبر اکرم این عظمت، میفهمم میترسم یاد دنیا بندازه. حالا من نمیگم کسی چیز خوب نداشته باشه، پرده خوب، امکانات، زندگی، بالاخره حلاله، اشکال نداره، نمیشه حلال خدا رو که آدم خودش حرام کنه، ولی اینا هم یادمون باشه. پیغمبر اکرم میترسه یه خورده امکانات زندگیش خوشگل بشه، به این دنیا دل ببنده، شیرین بشه، اون وقت رفتن از این دنیا برای سخت بشه. ولو منزه سر سوزن. این خیلی توش نکته است. بعد حالا این فرمایش امیرالمومنین خیلی عجیبه. این داستان‌ها رو که نقل می‌کنن می‌فرمایند اگر کسی چیزی رو که خدا کوچیک می‌شماره، پیغمبر کوچیک می‌شماره، کسی اینی که پیغمبر و خدا کوچیک می‌شمارن رو بزرگ بشماره، لکفا بهی شقاقا لله و محادتا عن امر الله، همین رو دوست داره که پیغمبر و خدا دوست ندارن، همینی رو بزرگ میشماره که خدا و پیغمبر کوچیک میشمارن، همینقدر برای دشمنی با خدا بسه، همینقدر برای رو در روی خدا قرار گرفتن و شمشیر تیز کردن بسه. فرمایش امیرالمومنین که نهج البلاغه است، خطبه 160. به همین اندازه میگم با خدا دشمنه، خدا دوست نداره، من با چه دوست باشه بشم؟ تو چشم خدا صفره. تو روایت داره اگه دنیا پیش خدا ذره ارزش داشت یه قطرهشو به کافر نمیداد. اگه این خونه و زندگی و ماشین و ثروت و قدرت و برج و این کوفت زهرمارا ذره‌ای برای خدا ارزش داشت یه قطرهشو به کفار نمیداد. امیرالمومنین تو ادامه همین خطبه میفرماید خدا اینا رو به پیغمبر نداد. پیغمبر که اینقدر بزرگ بود خدا بهش از دنیا چیزی نداد؟ خدا پیغمبر رو اکرام کرد یا اهانت کرد به پیغمبر؟ لقد اکرمه او اهانه، خدا رو پیغمبر رو تحویل گرفت یا بی احترامی کرد؟ بعد حضرت ادامه میدن میگن که اگه بگی خدا اهانت کرد که لقد کذب بالله العظیم، هر کی اینو بگه دروغ گفته، اگرم بگی خدا پیغمبر رو تحویل گرفته پس اونی که خدا بهش اینا رو داده اونو تحویل نگرفته. نمیخوان بگن هر کی پول داره یعنی پیش خدا جایگاه نداره ها، یعنی اینا ارزش نداره، خودش فی نفس ارزش نداره، ارزش آقا به بندگیه نه هیچی دیگه، همین رو بس. هرچی تو چشم پیغمبر بزرگه بزرگ میشه، این علامت عظمت آدمه. قرآن چقدر تو چشم ما بزرگه؟ تو چشم پیغمبر خیلی بزرگ بود. روایت میفهمن هر کسی خدا بهش قرآن بده، یعنی قرآن یاد بگیره و احساس بکنه خدا بهتر از او چیزی به دیگران داده، خود پیغمبر میفهمن این تحقیر کرده چیز بزرگی رو. من یه مثال بزنم برای شما، الان یه نفر بیاد خواستگاری یه خانومی یه دختری، شما به خدا خوب دقیق بشی تو این مثال نکته داره، کسی بیاد خواستگاری یه دختری، پدر بپرسه که خب آقا شما که اومدید خواستگاری چی دارید؟ بگی حالا یه حقوق کمی بالاخره در حد اینکه زندگی اداره کنیم و میتونیم حالا بعدش مثلا خونه اجاره بکنیم و اینها، ولی حافظ قرآن هستیم. حالا این پدر دختر بگه تو دلش بگه به چه درد من میخوره که حالا حافظ قرآن هستی، زندگی میخوام اداره کنیم. به نظر شما این با منش پیغمبر میسازه؟ پیغمبر فهمیدن هر کی قرآن تو سینه‌شه این به همه کسانی که تو عالم بهره‌ای دارن میچربه اونی که داره. ما گاهی تو جیب طرف پوله بیشتر ارزش واسش قائلیم تا اینکه تو سینه‌اش قرآن باشه، این خیلی چیز بدیه. لباس طرف خوبه و تیپش قشنگه بیشتر ارزش داره تا اینکه رابطش با خدا چقدر خوبه. اینا رو باید تنظیم کرد تا مثل پیغمبر عظیم شد. یکی از چیزهایی که در دید پیغمبر بزرگ بود این بود، دختر رو خیلی دوست داشتن، بچه دختر. خیلی اینجور نیستن، پسر رو بیشتر دوست دارن، ولی پیغمبر دختر رو بیشتر دوست داشتن. فهمیدن اینا رحمتن، پسر نعمته، خدا بابت نعمت مؤاخذه میکنه آدم رو ولی در ازای رحمت مؤاخذه نمیکنه. کی خوشحال از این که دختر داره؟ کی دخترش رو بیشتر از پسرش دوست داره؟ این به همین اندازه پیغمبر نزدیک. این خودش یک کلاسه، یه عیاره. یه وقت کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم، دیگه حسن ختام بحثمون باشه این داستان، گفتش آقا جان من تازه مسلمون شدم، چند سالی نبودم، مسافرت رفته بودم، من وقتی میخواستم برم همسرم باردار بود، بعد از 4 سال برگشتم. وقتی اومدم منزل یه دختری رو تو خونه دیدم. بعد زنم اون بچه رو هی قایم میکرد از من. سوال کردم این دختر کیه؟ گفت دختر همسایه است. دیدم که خب، گفتم حتما با بره دیگه، چند ساعتی هست میره خونه. دیدم این دختر نشست، شبم بود، هی زنم اصرار داشت که این بچه رو من نبینم. فهمیدم که این دختر خودمه. بهش گفتم که این ماجرا چیه؟ گفت یه چیزی بگم، قول میدی با این بچه کار نداشته باشی؟ این وقتی که من باردار بودم همین دختر به دنیا اومد. خب اون فرهنگ جاهلیتی که دختر رو بد میدونستن، این مرد خدمت پیغمبر اومد گفت آقا جان، امروز صبح وقتی که با خبر شدم این بچه خودمه، دستشو گرفتم بردم تو قبرستان شهر، واسش چاله کندم، این بچه رو گذاشتم تو قبر، بچه دختر 4 ساله رو. شروع کردم روش خاک پاشیدن. میگه التماس میکرد، گریه میکرد، بابا منو زنده به گور نکن، قبول نکردم. اینجاش خیلی دل منو سوزوند. روایت جا؟ ظاهرن، حالا اسمش یادم نیست. این تیکش خیلی عجیب بود. میگه همجور که داشتم گرد و خاک رو میپاشیدم توی قبر این بچه، یه خود گرد و خاک پاشید به صورتم. میگه بچه از همون قبر دستشو در آورد، شروع کرد صورت منو گرد و خاکشو پاک کرد. میگه ولی اینم در من اثرگذار نبود که اون زنده به گور نکنم. تو قبر گذاشتم، خاک ریختم، زنده به گورش کردم، برگشتم. میگه عشق دو چشمای پیغمبر اکرم جمع شد، بغض گلوشون رو گرفت، فهمودن اگر نبود این که رحمت خدا از غضبش بیشتره و سبقت گرفته، همونجا به عذاب الهی نابود میشدی. خدا بهت مهلت داد. حالا من از شما سوال میکنم، این مردمی که با دختر خودشون اینجور برخورد میکردن، انقدر بی‌رحم بودن، با دختر رسول الله چه کردن بعد از پیغمبر؟ پیغمبری که همه وصیت و سفارشش کنیم بود که بعد از من از شما هیچ مزدی نمیخوام، هیچ اجری نمیخوام. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، فقط به این زن و بچه من خوبی کنیم. مخصوصا این فاطمه ای که هر وقت وارد شد پیغمبر تمام قامت ایستادن، دلا شدن، دستش رو بوسیدن، بازوش رو بوسیدن، صورتش رو بوسیدن، سینه‌ش رو بوسیدن. چی کردن با این فاطمه زهرا بعد از پیغمبر؟ با این یادگاری پیغمبر بعد از پیغمبر. هنوز کفن پیغمبر خشک نشده بود، مثل پس فردا و 2-3 روز دیگه حمله ور شدن به این خونه ماتم زده پیغمبر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و معدن الرساله، و مهبط الوحی، و مختلف الملائکه، و رحمت الله و برکاته. این لحظات آخر فاطمه زهرا کنار بستر بابا نشسته، ای نگاه میکنه، گریه میکنه، امشب دیگه شب آخر بابا، دیگه فردا بی پیغمبر میشیم، یه وقت رسول الله اشاره کردن دخترم بیا نزدیک، در گوش فاطمه چیزی فرمودن، یه وقت دیدن لبخند و لبهای فاطمه زهرا نشست، سوال کردن خانم جان چی شد؟ یه وقت شما خندیدید میان گریه، فرمود پدرم به من فرمود فاطمه جان خیلی غصه نخور، بعد از من زیاد تو این دنیا نمیمونی، زود به من ملحق میشی. شب سوم مجلس بگم یا نه، یه دختر دیگه هم بود تو قافله ابی عبدالله، خیلی بعد از بابا زنده نمون، همونجور که مادرش فاطمه زهرا رو مجروح کردن از شدت جراحت به شهادت رسید. این دخترم از شدت جراحت لا لا الا الله، آی 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 آی، فقط یه فردا این دختر سه ساله را با سر بریده بابا هلاکش کرده. چی بود مدینه دیگه برای حضرت زهرا سر بریده بابا رو نیاورده، ولی تو خرابه شاه اجی نگاه کرد، یا عبد من الذی ایتمنی الاس غرز لی، کی منو تو بچگی یتیمم کرده، حسین جان حسین.